با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 8. در متی فصل 8 آیه 17 می‌خوانیم: به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی به انجام رسید که او ضعف‌های ما را برطرف کرد و مرض‌های ما را از ما دور ساخت. این نقل قول از اشعیا فصل 53 آیه 4 می باشد. شاید این آیه ای است که توسط به اصطلاح شفادهندگان توسط ایمان بیش از همه آیات دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. آنان ادعا می کنند که شفای جسمانی در جبران و کفاره مسیح است و از این آیه جهت حمایت از اعتقاد خود استفاده می کنند. اجازه دهید به کتاب اشعیا مراجعه کنیم و به این آیه نگاه کنیم، زیرا من باور ندارم که این آیه به هیچ وجه ضمانت و مجوزی اجرایی به حرکت شفای معاصر می دهد. به نظر من استفاده از این آیه برای اثبات شفاهایی که امروز این به اصطلاح شفادهندگان انجام می دهند کار اشتباهی است. در کتاب اشعیا فصل 53 آیه 4 الی 5 می خوانیم: این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می کرد، اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد، برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخم‌های او ما شفا یافتیم. از چه چیزی ما شفا یافتیم؟ این قسمت از کتاب اشعیا به طور آشکار بیان می‌کند که ما از خطاهای خود و شرارت شفا یافتیم. به من می‌گویند: آیا در این باره مطمئن هستید؟ من می‌دانم که این آیات درباره چه صحبت می‌کنند. زیرا پتروس در اول پتروس فصل 2 آیه 24 چنین می‌گوید: او بر روی صلیب بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته زندگی پاکی داشته باشیم. زخم‌های او نیز دوای دردهای ما گردید. شفا یافته از چه چیز؟ از گناهان. پتروس آن را کاملا آشکار می‌کند که در اینجا سخن درباره گناه است. در اشعیا فصل 53 آیه 6 می‌خوانیم: ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. شرارت شما و من بود که بر او قرار گرفت. به طور واضح و آشکار اشعیا به این واقعیت اشاره می‌کند که عیسی مسیح می‌خواست با مشکل بزرگ اساسی یعنی گناه درگیر شده و برخورد کند. ادعا کردن اینکه شفا در کفاره و جبران مسیح است مطلبی خارج از موضوع می باشد. بنابراین آیا یک بدن جلال یافته در کفاره و جبران است؟ آیا حال که گناهان شما توسط عیسی کفاره و جبران شده اند بدنی جلال یافته دارید؟ من که هنوز آن را ندارم. شما چطور؟ آیا شما دارید؟ همچنین یک زمین جدید که لعنت از آن برداشته شده است در کفاره و جبران مسیح می باشد. اما آشکار است که ما هنوز این چیزهای عالی وعده داده شده را نداریم. در این زمان که هنوز گناه و شیطان مسلط است، آزادی از مریضی به عنوان یک نتیجه و ضرورت جبران و کفاره مسیح وجود ندارد. چرا پولس به تیموتائوس می گوید که به خاطر مشکل و مریضی معده‌اش کمی شراب بنوشد؟ چرا پولس به اون نگفت که شفای خود را از آن مریضی در کار کفاره و جبران مسیح دریافت کند؟ چرا یعقوب به کلیسا نگفت که جبران و کفاره مسیح را بنگرند، بلکه از آنان می‌خواهد که در هنگام مریضی از رهبران و پیران کلیسا بخواهند که آمده و برای آنان دعا کنند؟ درباره این موضوع در یعقوب فصل 5 آیه 13 الی 15 چنین می‌خوانیم: اگر در میان شما کسی گرفتار درد و رنج باشد، باید دعا کند. آنانی که دلیلی برای شکرگزاری دارند، باید برای خداوند سرودهای شکرگزاری بخوانند. اگر کسی بیمار باشد، باید از کشیشان کلیسا بخواهد که بیایند و برایش دعا کنند و بر پیشانیش روغن بمالند و از خداوند برای او طلب شفا نمایند. اگر دعای ایشان با ایمان همراه باشد، بیمار شفا خواهد یافت، زیرا خداوند او را شفا خواهد بخشید. و اگر بیماری او در اثر گناه بوده باشد، گناه او را نیز خواهد آمرزید. چرا پولس ادعا و درخواست شفا بر اثر کفاره و جبران مسیح را نکرد، وقتی خود او عنوان می کند که به او خاری در بدنش داده شده است که بایستی آن را تحمل کند؟ این موضوع را در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7 الی 9 می خوانیم: اما برای آنکه از میان مکاشفات خارق‌العاده و مشاهدات روحانی احساس غرور به من دست ندهد، خدا اجازه داد که آرزه‌ای همچون خار در بدنم به وجود آید. او اجازه داد فرستاده شیطان مرا رنج دهد و بدین وسیله مانع غرور من گردد. سه بار به خدا التماس کردم که مرا از آن رهایی دهد، اما او هر بار خواهش مرا رد کرد و فرمود من با تو هستم و همین تو را کافی است، زیرا قدرت من در اشخاص ضعیف بهتر نمایان می شود. پس حال با شادی به ضعف‌های خود می بالم، شادم از این که زندگیم قدرت مسیح را نمایان می سازد و نه توانایی و استعدادهای خودم را. مثال‌های دیگری نیز در ارتباط با این موضوع ثبت شدند. پولس در بین فیلیپیان با یک بیمارستان سر و کار داشت. در فیلیپیان فصل 2 آیه 25 الی 27 می‌بینیم که اپافرودوتیوس مریض شده بود و پولس از جبران و کفاره مسیح استفاده نکرد که مدعی و خواهان شفای او شود. دوست من، ما بایستی با این واقعیت روبرو شویم که همیشه خاص و اراده خدا این نیست که شفا دهد، اما گاهی اوقات خاص و اراده خدا شفا دادن میباشد. به جای اینکه به یک برنامه یا مکانی بروید که مراسم شفا تبلیغ می شوند، چرا مستقیما به نزد پزشک و دکتر اعظم، یعنی به نزد عیسی مسیح نمی روید؟ کشف کنید که آیا شفا در نقشه و اراده او برای شما می باشد؟ من به شفای الهی ایمان دارم، اما به اصطلاح شفا دهندگان الهی را باور ندارم. به جای اینکه به نزد فردی در اینجا روی زمین که ادعا می کند قدرت دارد بروم، ترجیح می دهم مشکل و مریضی خود را به نزد آن پزشک و دکتر عالی ببرم و مانند آن جزامی به او بگویم اگر بخواهی می توانی مرا شفا دهی. سپس چه شفا بیابم و چه شفا نیابم، او یعنی خداوندم عیسی مسیح است که جلال می یابد و ما می خواهیم که او در همه حال جلال یابد و تمام شکوه و جلال از آن او است که کفاره و جبران گناهان ما می باشد. آشکار است که پولس اشاره به این نوع رسم و آیین مدرن شفا در جبران و کفاره مسیح نمی کند. این مذهب مدرن که به شفا یافتن بر اساس جبران و کفاره مسیح ایمان و باور دارد، ارتباطی با مسیحیت راستین بر اساس کتاب مقدس و تعالیم آن ندارد. خدا می تواند شفا دهد و امروز نیز شفا می دهد، ولی او این کار را از طریق این به اصطلاح شفا دهندگان مؤمن به انجام نمی رساند. در متی فصل 8 آیه 18 می خوانیم: وقتی عیسی متوجه شد که جمعیت بزرگی نزد او جمع شده اند، به شاگردانش فرمود تا آماده شوند و به کنار دیگر دریاچه بروند. به انبوه جمعیت در اطراف او توجه کنید. به طور واقعی او هزاران نفر مریض را شفا داد و نه فقط آن چند نفری را که در کلام در مورد آنها نوشته شده است. یوحنا در انجیل یوحنا فصل 20 آیه 30-31 در مورد این واقعیت چنین میگوید: شاگردان عیسی معجزات بسیاری از او دیدند که در این کتاب نوشته نشده است، ولی همین مقدار نوشته شده تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح و فرزند خداست و با ایمان به او زندگی جاوید بیابید. درخواست دو نفر برای پیروی از او. همان وقت که عیسی آماده می شد که به طرف دیگر برود، مردی به اون نزدیک شد. متا فصل 8 آیه 19 میگوید چون عیسی جمعیتی کثیر دور خود دید، فرمان داد تا به کناره دیگر بروند. آنگاه کاتبی پیش آمده به دو گفت استاد، هر جا روی تو را متابعت کنم. این کاتب احتمالاً مرد جوانی بوده است، زیرا یک مرد مسن معمولاً به این شیوه رفتار نمی کند. این کاتب در میان جمعیت بود و در این اندیشه بود که آیا از عیسی پیروی کند یا نه. او نمی دانست چه کند. سپس می بینید که عیسی آماده می شود به سمت دیگر برود. خداوند و شاگردانش به طرف قایق برا می افتند و اکنون او سریعاً تصمیم خود را می گیرد. پس از میان جمعیت بیرون آمده، ظاهراً در مقابل خداوند به زمین افتاده و می گوید می خواهم از تو پیروی کنم هر جا که بروی. آن کاتب تصمیم خود را گرفته است. خداوند به او نگاه می کند و به صراحت و صادقانه به او پاسخ می دهد در متا فصل 8 آیه 20 اما عیسی به او گفت روباها برای خود لانه دارند و پرندگان آشیانه، اما من که مسیح هستم جایی برای استراحت ندارم. به معنی دیگر خداوند عیسی به این مرد جوان می گوید آیا قیمت پیروی از من را محاسبه کرده ای؟ خداوند ما فقر خود را زمانی که روی این زمین بود نمایان می کند. این مرد جوان قلب خود را باز کرده است. بنابراین خداوند نیز قلب خود را باز می کند. من تصور می کنم اون مطالبی مانند این به آن مرد جوان گفته باشد. پیروی از من برای تو به قیمت از دست دادن چیزهایی است. وقتی ما به محلی برویم، در آنجا برای ما در هتل هیلتون یا در مرکز تعطیلات آن منطقه جایی رزرو نکردند. ما مکانی برای اقامت و استراحت نداریم. پرندگان هوا آشیانه خود را دارند و روباهان لانه هایی درست کردند که در آنجا ساکن شوند. اما پسر انسان جایی برای اقامت و استراحت ندارد. فقر خداوند عیسی. فقر بخشی از آن لعنتی است که بر خود گرفت. به ما گفته نشده است که آیا آن مرد جوان از عیسی پیروی کرد یا نه، اما من همیشه این احساس را داشتم که او پیروی کرد. فکر می‌کنم وقتی آن قایق به حرکت درآمد، در آن قایق مرد جوانی بود که تصمیم به پیروی از عیسی مسیح گرفته بود. متا فصل 8 آیه 21 می‌گوید یکی دیگر از مریدانش به او گفت آقا اجازه بفرمایی تا زمان فوت پدرم بمانم. وقتی او مرد و او را دفن کردم خواهم آمد تا شما را پیروی کنم. اینجا در مورد مرد جوان دیگری است که تصمیم خود را گرفته بود که از عیسی پیروی کند. او میخواست اول برود و پدرش را دفن کند. این واقعه بسیار زیاد مورد سوء تفاهم قرار گرفته و درست فهمیده نشده است. به نظر اینطور میرسد که آن پیرمرد مرده است و خانواده او در حال تهیه مقدمات مراسم کفن و دفن او هستند. خداوند ما به نظر خیلی سختگیری میکند وقتی در متا فصل 8 آیه 22 با آن مرد چنین پاسخ میدهد که عیسی به او گفت الان از من پیروی کن و بگذار آنانی که روحشان مرده است مرده های خود را دفن کنند. منظور عیسی از گفتن این مطلب واقعا چه بود؟ چگونه مردگان می توانستن مردگان را دفن کنند؟ آن زمان در میان مردم آن منطقه، آنطور که امروز نیز در بعضی از قسمت‌ها در آنجا مرسوم است، مسئولیت پسران مراقبت از پدر پیر خود بوده است و وقتی آنان می گفتند اول بایستی پدر خود را دفن کنم، منظور آنها این بود که قبل از شروع و انجام کاری جدید آنان بایستی از پدر پیر خود تا زمان مرگ او توجه و مراقبت می کردن. این گفته یک به اصطلاح ضرب المثل یا سخن مرسوم بوده است که مردان جوان قبل از پذیرش یک کار جدید می گفتن. در واقع خداوند عیسی به این مرد جوان که به نزد او آمده بود گفت بگذار شخص دیگری از پدرت مراقبت کند، یا اینکه خود پدرت می تواند از خودش مراقبت کند. آیا به نظر شما عیسی بی احساس بود وقتی این مطلب را به آن جوان گفت؟ من که اینطور فکر نمی کنم. من یقین دارم که قصد خداوند این بود که آن مرد جوان را به تصمیم گرفتن وادارد. آیا او واقعا می خواست مسیح را در مقام اول در زندگیش قرار دهد؟ وقتی آن مرد جوان تصمیم خود را گرفت، شاید خداوند به او گفت پس به خانه برگرد و از پدرت مراقبت و توجه کن. سالها پیش یک خانم جوان را می شناختم که پدر پیرش همیشه از او انتظار و توقع داشت. آن خانم یک مبشر شد و برای سالها به منطقه‌ای رفت که خدمت بشارتی انجام دهد و به خوبی در آنجا خدمت می‌کرد. وقتی پس از چند سال به خانه بازگشت، دید که پدرش واقعاً به کمک نیاز دارد و کسی هم نبود که از او مراقبت کند. پدرش از او ایراد می‌گرفت که به او توجهی ندارد و واقعاً یک مسیحی نیست. پدر این خانم هرگز تصمیمی جدی برای پیروی از عیسی مسیح نگرفته بود. بنابراین آن خانم در خانه ماند و با دلسوزی و محبت سعی در فراهم نمودن آسایش برای پدرش و خدمت به او کرد. آن پیرمرد واقعا تحت تأثیر این تصمیم دخترش قرار گرفت و در طی زمانی که آن خانم به او خدمت و محبت می کرد، این پیرمرد تصمیم گرفت به عیسی مسیح ایمان آورد و توبه کرده از گناهانش نجات یافت. من مطمئن هستم که خداوند عیسی این خانم جوان را در تمام اقامتش در خانه نزد پدرش هدایت می‌کرد. برای این خانم حتما روزی بود که بایستی تصمیم گرفته که آیا می‌خواهد به عنوان یک مبشر از خداوند در طول زندگیش پیروی کند یا نه، و آیا می‌خواهد در همه شرایط عیسی مسیح را در مقام اول در زندگیش قرار دهد. همین موضوع نیز شاید وضعیت آن مرد جوان بود که متا درباره او در اینجا در انجیل متا تعریف می کند. عیسی مسیح باد و طوفان را روی دریاچه جلیل آرام می کند. در متا فصل 8 آیه 23 می خوانیم: آنگاه عیسی و شاگردان وارد قایق شدند و به سمت دیگر دریاچه براه افتادند. اکنون به پنجمین معجزه می رسیم. این معجزه مربوط به شفای جسمانی نیست، اما با معجزه فیزیکی در طبیعت ارتباط دارد. در اینجا قدرت خداوند عیسی مسیح نمایان می شود و باور من این است که آدم هم قبل از اینکه سلطه و اختیار خود را بر طبیعت از دست دهد، دارای همین نوع قدرت بود. اکنون ما در عیسی مسیح آدم آخر نمایش آن قدرت، سلطه و اختیار را می بینیم. در متا فصل 8 آیه 24 می‌خوانیم: ناگهان دریاچه طوفانی شد به طوری که ارتفاع امواج از قایق نیز می‌گذشت و آب به داخل آن می‌ریخت، اما عیسی در خواب بود. این یک طوفان معمولی نبود. در زمان بررسی و وسوسه‌های عیسی از سوی شیطان، دیدیم که شیطان عیسی را برای مدتی به حال خود گذاشت، اما نه برای مدت طولانی. من فکر می‌کنم که این طوفان در اصل ریشه شیطانی داشت. تلاشی از سوی شیطان برای نابود کردن خداوند بود. دقت کنید که خداوند در این زمان خوابیده بود. این یکی از طبیعی‌ترین نیازهای بشر است که متا در اینجا با ما در میان می‌گذارد. عیسی آنچنان خسته شده بود که حتی در طوفان نیز توانست بخوابد. مطلب دیگری را نیز آشکار می‌کند. او می‌توانست در یک موقعیت طوفانی بخوابد. کاری که من نمیتوانم بکنم. من در هنگام طوفان‌ها کمی نگران و عصبانی میشوم و شاگردان نیز چنین بودند. در متا فصل 8 آیه 25 میخوانیم: شاگردانش به او نزدیک شده و بیدارش کرده فریاد زدند: استاد به داد ما برسید، غرق میشویم. چقدر ایمان کمی آنها داشتند. توجه کنید که او چگونه با این وضعیت برخورد میکند. در متا فصل 8 آیه 26 میخوانیم: عیسی جواب داد: ای کم ایمانان، چرا می ترسید؟ سپس برخاست و فرمان داد تا باد و طوفان آرام گیرند. آنگاه آرامش کامل پدید آمد. او شاگردانش را برای کمبود ایمانشان توبیخ می کند و سپس باد و دریای طوفانی را توبیخ می کند. کلمه‌ای که برای این وضعیت در انجیل لوقا به جای توبیخ کردن استفاده می شود، دهان را بستن یا مانع فعالیت شدن است. او امواج را کنترل می کند، مثل اینکه ما پوزه بندی بر دهان سگ می گذاریم، امواج نیز بدین ترتیب ساکت شدند. اگرچه حقیقت دارد که این مردان ایمان کم خود را در این زمان نشان دادند، اما زمانی هم آمد که طوفان‌های جفا و سختی بر زندگی‌های ناچیز ایشان حمله کرد و من نمی توانم هیچ سندی پیدا کنم که آنان در آن زمان‌ها چنین فریاد زده باشند: آیا توجه نمی کنی که هلاک می شویم؟ بلکه به جای آن، همانطور که در اعمال رسولان فصل 4 آیه 29 می خوانیم، می گویند: و حال ای خداوند به تهدیدهای ایشان گوش کن و به ما خدمتکاران خود جرأت بده تا پیغام تو را به مردم برسانیم. برای ایشان این نکته مهم بود. چقدر ما امروز به این نوع جرأت و شجاعت و به این نوع یقین در این روزگار که در آن زندگی می‌کنیم نیاز داریم. در متی فصل 8 آیه 27 می‌خوانیم: شاگردان که حیرت و ترس وجودشان را فرا گرفته بود به یکدیگر می‌گفتند: این چه نوع انسانی است که حتی باد و دریا نیز اطاعتش می‌کنند؟ آن شخصی که توانست آن اصول اخلاقی را بدهد همان است که می‌تواند نیروی محرکه و پویای عمل به آن را آشکار و نمایان کند. عیسی ارواح شریر را از دو دیوانه زنجیری بیرون می کند. ششمین معجزه یک معجزه شگرف و عجیب است. ما وارد جزئیات آن نمی شویم، اما مربوط به خارج ساختن ارواح شریر می باشد. در متی فصل 8 آیه 28 چنین می خوانیم: وقتی به سرزمین جدریان که در طرف دیگر دریاچه بود رسیدند، دو دیوانه زنجیری به ایشان برخوردند. این دو دیوانه در قبرستان زندگی می کردند و آنقدر خطرناک بودند که کسی جرأت نداشت از آن منطقه عبور کند. اینجا عیسی در سرزمین جدریان است، آنطوری که امروز نامیده می شود. افرادی که در اینجا زندگی می کردند از قوم جاد بودند. در عهد عتیق وقتی سرزمین میان قوم بنی اسرائیل تقسیم می شد، قوم جاد در طرف دیگر رود اردن باقی ماندن که کاری اشتباه بود. برای آنان چه اتفاقی افتاد؟ ایشان به شغل خوک‌چرانی مشغول شدند که به عنوان یهودی نبایستی به آن کار می پرداختند. هرگاه شما یک بار از خداوند نافرمانی کنید، قدم بعدی شما در مسیر نااطاعتی و نافرمانی دیگر آنچنان سخت نخواهد بود و پس از مدت کمی شما در نتیجه از راه و مسیر اراده و خواست او خارج خواهید شد. آنگاه که عیسی به این سرزمین وارد شد، با دو مرد که ارواح شریر داشتن روبرو گردید. همانطور که قبلا گفته شد، در ترجمه بعضی کتاب‌ها از کلمات دیوها یا شیاطین استفاده می‌کنند که کلمات مناسبی نیستند. کلمه اصلی به معنی ارواح شریر می‌باشد. این دو مرد اسیر ارواح شریر بودند. ایشان افراد خطرناک بودند و پر از شرارت، دیوانگان زنجیری بودند که به سختی تحت کنترل قرار می گرفتند. در متی فصل 8 آیه 29 می خوانیم: تا چشمشان به عیسی افتاد، شروع کردند به فریاد کشیدن که ای فرزند خدا، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای تا قبل از وقت ما را عذاب دهی؟ این معجزه یک محدوده عجیب را می گشاید که متاسفانه ما امروز هنوز هم در مورد آن اطلاعات و شناخت کمی داریم. برای ما سخت است که اهمیت این معجزه را درک کنیم، زیرا در فهمیدن ارواح شریر کمبود داریم. شخصا من ایمان دارم معجزاتی که او در ارتباط با ارواح شریر و بیرون راندن آنان انجام رسان جزء بزرگترین معجزات او می باشد. در متی فصل 8 آیه 30-31 می خوانیم: از قضا در آن حوالی گله خوکی می چریدند. پس ارواح ناپاک از عیسی خواهش کرده گفتند: اگر می خواهی ما را بیرون کنی، ما را به درون جسم این خوک ها بفرست. به دلیلی خواست ارواح شریر می خواستند به درون واقعیت جسمانی وارد شوند. به نظر می رسد که برای آنان مهم بود که جسمی مادی داشته باشند. آنان حتی راضی بودند که در گله هایی از خوک ها ساکن شوند. متی فصل 8 آیه 32 میگوید: عیسی به آنان گفت: بسیار خوب، بروید. ارواح ناپاک از وجود آن دو نفر بیرون آمدند و به داخل خوک‌ها شدند. ناگاه تمام گله دیوانه‌وار به طرف پرتگاه دویدند و خود را به دریاچه انداخته و خفه شدند. اما گله خوک‌ها ترجیح می‌دادند بمیرند تا اینکه ارواح شریر را در خود داشته باشند. نوع بشر و انسان کمی متفاوت است. امروزه افراد بسیاری در اسارت و در اختیار ارواح شریر هستند. ما شاهد ظهور واقعی موجودات فوق طبیعی در دوران موسی، در زمان ایلیا و همینطور در دوران عیسی مسیح خداوند بوده ایم. امروزه به نظر می رسد به دوره نزدیک می شویم که بیشتر و بیشتر شاهد ظهور فعالیت ارواح شریر می باشیم. در اطراف ما شواهد و وقایع بسیاری در ارتباط با آنان وجود دارد. بسیاری از اتفاقات نیز مشکل است که تشخیص داده شود و همیشه نیز این خطر وجود دارد که زیاده روی شده و بگوییم من ایمان و باور دارم که فلان اتفاق از سوی ارواح شری می باشد یا فلان شخص دارای روح شریر است. بایستی بسیار محتاط و هوشیار باشیم که چه قضاوتی می کنیم. زیرا در آن صورت مانند کار زنان جادوگر و شیوه های سحر و جادوگری رفتار و عمل می کنیم. ولی گذشته از این، امروزه این واقعیت دارد که بسیاری از مردم در اسارت ارواح شریر هستند. در متی فصل 8 آیه 33 الی 34 می‌خوانیم: خوک‌چرانان با دیدن این صحنه وحشت زده به شهر فرار کردند و تمام ماجرا را برای مردم نقل نمودند. در نتیجه تمام اهالی شهر بیرون ریختند تا عیسی را ببینند. وقتی به آنجا رسیدند، از او خواهش کردند که از آنجا برود و ایشان را به حال خودشان بگذارد. این موضوع مطمئنا خنده‌دار است، اینطور نیست؟ این افراد به جای داشتن عیسی می‌خواستند خوک‌های خود را داشته باشند. باور کنید که این رفتار فقط مخصوص به جدریان نیست. تعداد بسیاری از افراد امروزه نیز وجود دارند که ترجیح می‌دهند خوک‌های خودشان را داشته باشند تا خداوند عیسی مسیح را.